بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فصل دهم از جلد هفتم، صفحه 108. در نظام احسن جهان هستی برهان اجمالی رو در فصل نهم بیان کردم و در فصل دهم به برهان تفصیلی بپردازم. چون مسئله خیر و شر از چند جهت مورد بحث است، یکی از جهت تجربی و ذکر شواهد و امثال، یکی هم از جهت فلسفی و اقامه برهان عقلی. مهمترین راه برای اثبات نظام احسن و نفی هر گونه شر همون طرز عقلی و فلسفی است که با برهان عقلی مسئله اثبات خیر و نفی شر حل بشود. اما راه های تجربی و شواهد و تحلیل موجودات خارجی گرچه سودمندن، ولی اون کارایی برهان عقلی را ندارن. در طی فصول گذشته مسئله خیر و شر را از جهات گوناگون رسیدگی کردن و اینکه شر امر عدمی است به مبدأ بذات نمیخواهد و چون عدم مضاف است از یک موجودی نشأت میگیرد، لذا موجودی که باعث پیدایش این عدم اضافی و شر اضافی است باید خیرش غالب باشد تا اینکه در اثر اون خیر غالب خدای سبحان او را آفریده باشد. اونگاه پرداختن به مسئله کمیت خیرات و شرور اضافی و اینکه در جهان خارج اون چه مربوط به عالم طبیعت است شر اضافی راه دارد و اون چه که از طبیعت برتر است شر اضافی راه ندارد و اون را به پایان رسوند. الان در این فصل دهم اون چرا که در فصل نهم بالقول الاجمال ذکر کردن تبیین میکنند. میفرمان به اینکه جهان از سه نظر مورد بحث است، یکی اون قوس نزول، دیگری اون قوس صعود، سومی مجموع این دو قوس یعنی نزول و صعود. جهت اول آن است که اونچه که از خدای سبحان تنزل کرده است مصون از شر و آفت است و احسن الوجوه است و از اون وجه بهتر ممکن نیست. قسمت دوم ناظر به قوس صعود است، یعنی اشیا در بازگشتشون به سوی خدای سبحان بهترین وجه را دارا هستند که از این وجه بهتر ممکن نیست. قسمت سوم ملاحظه مجموع این قوس نزول و قوس صعود است، یعنی جهانی که از قوس نزول و قوس صعود تشکیل می شود این واحد طوری آفریده شد که احسن از او فرض صحیح ندارد. این که قرآن کریم می فرماید شما در آسمان ها و زمین تدبر کنید، فطور و شکافی در آسمان و زمین و نظام خلقت نمی یابید، یعنی هرچه بیشتر بررسی کنید بهتر به نظم دقیقش آشنا می شوید. این در ضمن اینکه انسان را رو علوم تجربی و احساسی دعوت به مطالعه جهان خارج میکند، رو براهین عقلی هم هشدار میدهد. پس فعلا بحث را در سه مقام خلاصه میکنند. مقام اول ناظر به قوس نزول است، مقام ثانی ناظر به قوس صعود است، مقام ثالث ناظر به مجموع قوس. بعدن میپردازند به برهان عینی. در بخش اول که بیان نظام احسن جهان آفرینش است در قوس نزول، میفرمان به این که موجودی از موجوداتی که خدای سبحان آفرید بهتر فرض صحیح ندارد. چرا؟ چون در قوس نزول اول موجودات مجرد خلق میشوند، بعد موجودات مثالی، بعد موجودات طبیعی. موجود مجرد از اون جهت که نوعش اشرف انواست و شخصش هم اشرف اشخاص است، پس موجودی از او برتر فرض ندارد. و منظور از این اشرف و اکمل هم شرافت وجودی و کمال هستی است، نه شرافت هایی که در حکمت عملی مطرح است. برای اثبات اینکه در قوس نزول در بخش مجردات موجودی از اون بخش حاضر اشرف نیست، این دلیل رو اقامه میکنن که چون مجردات نوعشون منحصر در فرد است، پس چند فرد فرض ندارن، یک فرد است و نوعشون هم باید اشرف انواع باشد، پس از لحاظ شخص اشرف اشخاص هم و از لحاظ نوع اشرف انواع هم. اما در مدعای اول که موجود مجرد شخصش اشرف اشخاص است، برای آن که بیش از یک شخص برای موجود مجرد فرضی ندارد، یک موجود مجرد تام دو فرد یا سه فرد نخواهد داشت که یکی شریف باشد و دیگری اشرف، بیش از یک فرد ندارد و هر کمالی که برای اون نوع باشد این فرد واجد است. بنابراین بحث درباره این که این موجود مجرد اشرف موجودات مجرد است، بعد از اثبات این که نوعش اشرف انواع است، مسئله حل است. چرا؟ زیرا اگر یک نوعی شریف بود، ممکن است دارای افراد گوناگون باشد که بعضی از اون افراد شریف، بعضی اشرف باشد. ولی اگر یک نوعی مجرد شد و خود این نوع اشرف انواع بود، بیش از یک فرد نخواهد داشت و اون فردم همان است که همه کمالات نوع را داراست. بنابراین اول مسئله را در دو قسمت بیان میکنند، اونگاه در قسمت اول توضیح کوتاه میدهند و تتمیم را به قسمت دوم واگذار میکنند. پس ادعا این است که در قوس نزول اولین مرحله‌ای که فیض از خدای سبحان تنزل میکند همون مرحله مجردات تام است. در اون مرحله که یک موجود مجرد عقلی صادر میشود، از او بالاتر و شریفتر فرض ندارد. این مدعا را به دو قسمت تقسیم میکنن. میگوین این موجود مجرد شخصا اشرف الاشخاص است و نوعا هم اکمل الانواع، نه در بین این افراد فردی از او بهتر فرض دارد، نه در بین انواع فردی از نوعی از نوع او بهتر فرض دارد. اونگاه وقتی به تبیین این دو مدعا رسیدن، میفرمان به این که این موجود مجرد بیش از یک فرد نخواهد داشت، دیگر دو فرد و سه فرد فرض ندارد که یکی شریف و دیگری اشرف، و این فرد هم همه کمالات اون نوع رو خواهد داشت. اگر بحثی هست درباره خود اون نوع باید به عمل بیاید که آیا اون نوع اشرف الانواع هست یا اشرف الانواع نیست. برای اثبات این که موجود مجرد بیش از یک فرد ندارد، یه برهانی رو مرحوم شیخ اقامه کردن. اون برهان رو متأخر نوعا پذیرفت و خلاصه اون برهان این است که برای یک طبیعت کثرت امر بیگان است. ممکن است یک حقیقتی وحدت ذاتیش باشد، اما ممکن نیست یک حقیقت کثرت ذاتیش باشد. کثرت نه این ذات یک شی است، نه جزء ذات یک شی است، نه لازمه ذات یک شی. اگر یک حقیقتی بخواهد متکثر بشود، حتما بیگانه دخیل است در کثرت های فردی. اگر یک نوع بخواهد دارای چند فرد باشد، حتما باید این نوع مادی باشد، یا فعل ماده یا علل ماده یا معل ماده، یا مثل صورت در ماده، یا مثل عرض بر ماده، یا مثل نفس با ماده ارتباط داشته باشد. چرا؟ چون اگر کثرت ذاتی یک نوع باشد، اون نوع مستحیل الوجود فی الخارج است، زیرا اگر اون نوع بخواهد در خارج محقق بشود باید از افراد تشکیل بشود، چون افرادن و وحدان که کثیر را می سازن. اگر یک نوعی داشتیم، مثلا نوع شجر، کثرت عین ذات او بود، این شجر اگر بخواهد در خارج محقق بشود باید متکثرن محقق بشود، چون کثرت را آحاد تشکیل میدهند، پس باید وحداتی باشد که این کثرت را تشکیل بدهد، و چون کثرت عین ذات شجر شد، پس اون آحاد شجر نیستند. وقتی اون آحاد شجر نبودن، از اجتماع آحادی که شجر نیستن شجر به بار نمی آید، کثرت شجری محقق نخواهد شد. و همچنین اگر کثرت جزء ذات یک شی باشد یا لازمه ذات یک شی باشد، اون شی در خارج مستحیل الوجود می شود، زیرا اگر بخواهد یافت بشود باید آحاد او را بسازن، و اگر آحاد او بخواهن او را بسازن باید مندرج تحت او باشن تا بشون آحاد او، و از اجتماع آحاد او کثرت محقق بشود. اگر یک ماهیتی کثرت عین ذاتش شد یا جزء ذاتش شد یا لازم ذاتش شد، این ماهیت واحد ندارد، بر واحد صادق نیست، هیچ واحدی فرد این ماهیت نخواهد بود. وقتی این ماهیت واحد نداشت، آحاد ندارد، وقتی آحاد نداشت کثیرم نخواهد داشت. پس کثرت برای هر ماهیتی بیگان است، ممکن نیست که عین ذات یا جزء ذات یا خارج ذات باشد. کثرت برای یک ماهیت وقتی تصور می شود که این ماهیت به ماده مرتبط باشد، این ماده دارای استعدادهای گوناگون باشد، که بعضی از اون مواد در اثر استعدادهای خاص این خصیصه را میپذیرند، می شود یک فرد معین، بعضی از اون آها مواد خصوصیت دیگر را میپذیرند، می شود فرد دیگر. مثلا شجر که در خارج متکثرن موجود است، برای اینکه موجود است مادی، این موجود مادی با استعداد همراه است، میتوان گفت این ماده در این شرایط خاص این صورت مخصوص پذیرفت شده یک درخت تنومند، اون ماده در اون شرایط مخصوص صورت خاص پذیرفت شده یک درخت نیمه تنومند و مانند آن. چون ماده هست و استعداد مختلف است، خصوصیت های فردی راه دارد و مکسرات راه دارد، قهرن این طبیعت تکثیر می شود. پس اگر یک ماهیتی بخواهد متکثر بشود، حتما به وسیله عوارض خارج متکثر خواهد شد. تا کنون این را به یک صورتی قیاس بیان کردن که چون کثرت نه عین ذات است، نه جزء ذات است، نه خارج ذات، نه لازم ذات، اگر یک ماهیتی بخواهد متکثر بشود حتما به وسیله عوارض خارجی است. هر ماهیتی که دارای افراد کثیر است، او به وسیله عوارض خارجی تکثیر می شود. این صغرا اونگاه کبرایی را زمیمه این صغرا می کنند، می فرمان به این که هر چه که عرض قریب می پذیرد باید مادی باشد، چون اگر یک چیزی مجرد محض بود دیگر پدیده ای را نخواهد پذیرفت، استعدادی نخواهد داشت برای پذیرفتن یک وصف دون وصف دیگر. هر موجود مجرد بد و هشش یکسان است، آغاز و انجامش مساوی است. پس هر چه که عرض غریب میپذیرد ماده است، و مجرد عرض غریب میپذیرد، پس هر چه که تکثیر میشود و افراد کثیر دارد ماده است. در نتیجه اگر یک موجودی مجرد محض شد، بیش از یک شخص نخواهد داشت. این همان است که میگن نوعش منحصر در فرد است. پس برای موجود مجرد دو فرد فرض نمی شود که انسان بگوید یکی شریف است و دیگری اشرف، و هر کمالی که برای اون نوع باشد اون کمال برای فرد به ضرور خواهد بود. قهرن بحث را باید در اون کمال نوعی خلاصه کرد که آیا نوعی اشرف از این نوع فرض دارد یا فرض ندارد. اگر ثابت شد که نوعی اشرف از این نوع فرض نداشت، همه کمالات اون نوع را این فرد خواهد دارا خواهد بود. اما در بیان این مدعای دوم که نوعی از این نوع مجرد اشرف فرض ندارد، اون را به همون امکان اشرف بیان میکنند. قاعده امکان اشرف این است که اگر یک ماهیتی مجرد و کامل موجود شد و فرض شد که بالاتر از او و کامل تر از او هم ممکن وجود هست، یقینا باید خدای سبحان از خدای سبحان نشأت بگیرند و یافت بشوند. چرا؟ برای اینکه فرض این است که این موجود مجرد است و در عالم مجردات به سر می‌برد. در عالم مجردات تنها علتی که باعث تحقق معلول است همون علت فاعلی و علت غایی است. علت مادی و علت سوری و مانند اون نقشی ندارد. در بین این علل چهارگانه فقط علت فاعلی است و علت غایی. اگر یک موجود مجردی بخواهد یافت بشود، برای هم اون فاعل و غایت است، و اگر یک موجود مجردی یافت نشود، برای اون فاعل و غایت است. اگر سخن در این است که فلون موجود مجرد اشرف از این موجود مجرد هست، چرا یافت نشد؟ این چرا را فقط باید در باب فاعل و غایت جستجو کرد، نه ماده و صورت. برخلاف عالم طبیعت که شی دارای چهار علت است، ممکن است که در اثر فاعل و غایت نقصی نباشد، ولی در اثر علت مادی یا علت سوری کم بودی داشته باشد. لذا در عالم مجردات قاعده امکان اشرف جاری است، نه در عالم مادیات. در بخش طبیعت و ماده برهان قاعده امکان اشرف را جاری نمی‌دارد. بنابراین محل جریان امکان اشرف موجود مجرد است. در بخش مجردات اگر چیزی یافت نشد، حتما در اثر نقص فاعل و غایت است، نه نقص ماده و صورت. و چون فاعل و غایت ذات اقدس اله است، هو الاول و الاخر، غیر از ذات اقدس اله چیزی فاعل نیست و او هم کمال محض است، پس هیچ کمبودی از اون طرف نیست، نه کمبود علمی است، نه کمبود قدرت، نه کمبود جود. ذاتی است علمن و قدرتن نامحدود و جود او هم که حد و کرانی ندارد. اگر یک موجودی اشرف از عقل و موجود مجرد عقلی فرض می داشت، یقینا خدای سبحان موجود ایجاد می کرد، زیرا اگر ایجاد نمی کرد، یا برای جهل بود، یا برای عجز بود، یا برای بخل و تالی به اسره مستحیل، فالمقدر و مثلو. مشابه همون برهانی که به صورت قیاس استثنایی تقریر شد، اینجا می شود تقریب کرد. لذا اگر در بخش مجردات عقل یافت شد، یعنی اون عقل کلی، این نوع اشرف الانواع است. از این نوع کاملتر و برتر فرض صحیح ندارد، زیرا اگر از این نوع کاملتر فرض صحیح می داشت، یقینا خدای سبحان می آفرید. این همان است که می گویند در مجردات تامه امکان ذاتی برای دریافت فیض کافی است، دیگر نیازی به امکان استعدادی و مانند اون نیست. اونجا امکان خاص راه ندارد، هرچه هست امکان عام است که با ضرورت آمیخته است. هرچه برای یک موجود مجرد به امکان عام ممکن بود، همون کمال برای موجود مجرد به ضرورت الفعلیه حاصل است، زیرا از طرف قابل هیچ نقصی نیست، فاعل هم که تام الفاعلیت است. لذا در قوس نزول نشئه کامل تر از نشئه عقل فرض ندارد. اونگاه همین نشئه عقل است که به عالم مثال تنزل می کند، و همین نشئه مثال است که به عالم طبیعت تنزل می کند. به تعبیر دیگر همین عالم طبیعت است که آیات عالم مثالن و همین عالم مثالن که آیات عالم مجردات عقلین و همین مجردات عقلین که آیات خدای سبحانن. بنابراین در قوس نزول فیضی از این کاملتر و از این شریفتر فرض صحیح ندارد که این را با روش لمی ذکر میکنن. اما اون مسئله هایی که ما با نظم و امثال ذالک سخن بگوییم اون خوب هست، اما یک حکیم متعله را قانع نمی کند. ما اون چی که تا کنون دیدیم گندم از گندم بروید جوز جو، این مال مثلا 500 سال یا 500 هزار سال یا 500 میلیون سال، چیزی که قابل کمیت است و به حساب در می آید او برای یک فیلسوف الهی قانع کننده نیست. ما از کجا می دانیم که بعد از 500 میلیون سال اوضاع بر نمی گردد؟ اینها کافی نیست. وقتی بحث علمی و تجربی شد یک عالم و مجرب رو قانع می کند، اما وقتی بحث عقلی شد باید در همون محور اجتماع نقیض و امثال ذالک مطرح بشود. لذا مرحوم صدر المتعلهین یک سلسله بحث‌های عقلی رو قبلا گذروندن، وسط‌های سلسله بحث‌های تجربی و علمی رو ترک کردن، الان می‌پردازن به همون اون اثبات نظام احسن از راه برهان لم. وقتی ثابت شد خدای سبحان هستی محض است و ثابت شد علم محض است و قدرت محض است و ثابت شد جود او محدود نیست، قهرن فیضی که از خدای سبحان نشأت می‌گیرد اشرف انهای فیض است که از اون بهتر و زیباتر فرض ندارد. زیرا اگر از اون بهتر فرض می‌داشت یقینا خدای سبحان ایجاد می‌کرد. اگر ایجاد نمی کرد یا لفقد علم بود، یا لفقد قدرت بود، یا لفقد جود بود و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم و مثلو. این را ذکر می کنن.
زیباتر از این امکان نداشت و این مسئله امکان اشرف رو که از عقل بالاتر هم هست، چون در همون مرحله چیزهایی که ویژه خودش هست اگر اونها بروز میکرد و اجازه میداد که در این عالم بیاد شاید همونها بهتر از اون موجود میشدن.
بله اونها ممکن رو وجود نیستن در عالم طبیعت. اونها وقتی که مخصوص خدای سبحانن ممتنع و ظهورن. اینها رو عرفا تعبیر به ممتنع کردن که ملاحظه فرمودید ممتنع به اصطلاح حکیم غیر از ممتنع به لحاظ اصطلاح عارف است. ممتنع به اصطلاح عارف دو قسم است. یک قسمت همون مستحیلات است که فرض عقلی دارد، نزی اجتماع زید نقیزن، اجتماع زیدن، اجتماع مثلن، امثال ذلک. قسم دیگر اونه که ممتنع الظهور هست، نظیر مستعصرات. اگر اونها قابل ظهور بودن و اگر جهان تاب اونها را می داشت یقینا خدای سبحان افاضه می فرمود، زیرا جودش نامحدود است. پس بخلی در کار نیست، هرچه هست جود است. جود هم افاده ماینبغی کماینبغی، لال عوضن و لال غرضن. لذا خدای سبحان جواد است به این معنا که به تعبیر مرحوم شیخ فرمود اتعرف من الجواد، جواد اون کسیست که جود خلاصه افاده ماینبغی کماینبغی، لال عوضن و لال غرضن. این جود بیکرانه برای خدای سبحان هست. قهرن اون اسماء مستعصره از اون جهت که لازمه ذاتن امکان ظهور برای اونها نیست. چون برای اونها امکان ظهور نیست قهرن یافتم نخواهد شد. چیزی که ممکن و ظهور باشد بل امکان الان یقینا خدای سبحان می آفریند، چون بخلی در اون جهت نیست.
اما حساب نیست که چطور اصلا اونها زمینه ظهور این عالم تابشو نداشت، خود اونها اگر وجود پیدا میکردن و نحوه وجودشون بارز میشد خود اونها میشدن عالم.
اینکه
چیز دیگه ما نداشتیم که تاب
اونها،
خود اونها که میومدن خودشون میشدن یک نحوه وجود در اینجا.
اونها در فیض عقد است، در مقام اعیان ثابت حضور دارن و بالاتر از اونها هم در اسماء صفات حضور دارن. بعضی ها از اسماء صفات ظهور نمی کنن به اعیان ثابت نمی رسن، بعضی ها از اعیان ثابت ظهور نمی کنن به عالم طبیعت نمیرسن. مثل که انسان یدرک ولا یوسف هست، یعنی بعضی چیزهاست که اگر بخواهد تنزل کند دیگر اون نخواهد بود. الان حقایقی را که انسان به عنوان بسیط مییابد، او را اگر بخواهد بنویسد یا بگوید دیگر اون نیست. این نظیر هم غربال است که انسان آب را با غربال بخواهد جابجا کند، فقط یه چند قطره رو این بندها میماند. این فاصله این بندها آب رو هدر میدهد. الفاظ مثل بندهای غربال است، از هم گسیخته است، بین این کلمات باز است. اون حقیقتی را که یک انسان میبیند یه حقیقت بسیط است، اون را بخواهد بنویسد یا بنگارد، این الفاظ تاب اون را ندارن، قهران خیلی هاش میریزد. لذا خیلی از حقایق بسیط است که یدرک ولا یوسف، او اگر بخواهد تنزل کند دیگر اون نیست، میشود عالم طبیعت. و هرچه که قابل تنزل باشد و ممکن و تنزل باشد، یقینا خدا سبحان می آفرینه. پس بنابراین فعلا بحث در برهان لمی است، نه برهان اینی. اون هم در بخش قوس نزول است، نه قوس صعود و نه مجموع، چون بنا شد که در سه قسمت بحث کنن. یعنی اول فرمودن بحث برهان لمی است و اینی، این در دو مقام، منهج لمی و منهج اینی. منهج لمی را هم به سه قسمت تقسیم کردن، یعنی برهان لمی اقامه کنند برای اینکه قوس نزول احسن قوس هاست، بعد برهان اقامه کنند که در بازگشت اشیاء به الله بهترین قوس هاست، بعد برهان اقامه کنند مجموع این دو قوس که یک عالم را تشکیل میدهد و ما امرنا الا واحده بهترین انهای هستی است. قهرن نظام احسن را در این سه مسئله خلاصه میکنند. و در قسمت اول که قوس نزول را بخواهند بیان کنند، از مجردات شروع کردن. مجردات فرمودن هم شخصا اشرف اشخاصن، هم نوعا اکمل انواعن. شخصا اشرف اشخاصن برای اینکه بیش از یک شخص فرض ندارد. نوعا اشرف انواعن رو قاعده امکان اشرف. سیدن استاد رضوان لاله رو قاعده امکان اشرف بحثی دارن که ممکن است به خواست خدا فرمایششون هم مطرح بشود. ایشون در نوع مواردی که مرحوم آخون از قاعده امکان اشرف سخن به میون بیاورن مناقشه‌ای دارن، چه در باب مسل و چه در باب امکان اشرف. حالا همین جلد هفتم صفحه 108 میخونیم، فصل 10. بسم الله الرحمن الرحیم. فی بیان ان کل مرتبه من مراتب مجعولاته تعالی افضل ما یمکن و اشرف ما یتصور علی الوجه تفصیلی. یعنی در فصل نهم علی الوجه اجمال بیان کردن، الان علی الوجه تفصیل بیان کردن. و فیه منهجان لمی یون و اینی. اما المنهج لمی فیه ثلاثه مباحث. المبحث الاول فی بیان ان کل ما وقع فی مراتب البدع علی افضل انها الوجود، یعنی قوس نزول هر چه در او واقع شد اشرف انهاست. اونگاه این معنا را در دو امر تلخیص کردن، فرمان و ذالکه ان کل ما، ان کل ما وقع فی مرتبه تن لا یتصور ما هو اشرف من شخصه، یک امر، ولا من نوعه، این دو امر، من الجهت التي بها یستر من فاعله. یعنی بحث ما هو و امثال ذلک مطرح نیست، بحث وجودی است. از اون جهت که از مبدأ نشأت میگیرن، از اون حیث اشرف انها مفروضن. پس یه بحث در جهت شخص است، یه بحث در جهت نوع. اما در جهت شخص همون برهان مرحوم شیخ را اقام میکنن که مال شفای بوالی است. اما الاول فل وجوب انحصار نوع کل منها فی شخصهی، هر موجود مجرد نوعش منحصر در فرد است. لأن تکسر الاشخاص لنوع واحد فی ما هو قبل الحركات والاتفاقات التي يقع بها تحصل الممیزات المکسره من العوارض غیر لازمت للنو، چون کسرت نه این ذات است، نه جز ذات است، نه لازمه ذات، حتما کسرت از عوارض غیر لازم است و عوارض غیر لازمه هم متوجه یک موجود مادی خواهد شد، موجود مجرد عرض غیر لازم نداره. لأن تکسر الاشخاص لنوع واحدین فی ما هو قبل الحرکات والاتفاقات التي یقع بها تحصل الممیزات المکسره، و موجوداتی که قبل طبیعه به شمار می روند، قبل از عالم حرکتن، قبل از عالم برخوردها و توافقها و اتفاقها هستن، تکسر از عوارض غیر لازم است، غیر لازم لنوع. چرا؟ برای اینکه فین اختصاص بعض الافراد به عارض للماهیه مشخص له ممیز عن غیره، اگر چنونچه یک فرد دارای خصیصه باشد فرد دیگر دارای اون خصیصه نباشد، این خصیصه مال نو نیست، اگر مال نو بود در همه بود، جزء نو نیست وگرنه در همه بود، لازمه نو نیست وگرنه در همه بود، حتما یه عرض خارجی است که این فرد دارد و فرد افراد دیگر ندارن، و این فرد در اثر استعداد این خصیصه را پیدا کرد دون افراد دیگر، پس چاره جز استعداد و ماده نیست. فإن اختصاص بعض الافراد به عارض للماهیه مشخص له ممیز عن غیره، این اختصاص این کان لأجل وقوعه تحت تلک الماهیه، از اون جهت که تحت این ماهیت است، او لازم من لوازمه ها، یا لعیل وقوعی تحت لازم من لوازمه هایید، فل جمعی او متساوی الاستحقاق له، همه یکسان استحقاق اون خصیصه و عارض را دارن. چرا؟ چون همه تحت اون ماهیت مندرجن. فوقوع اختصاصهی بالبعض دون آخر ترجیح من غیر مرجح، از این که بعضی دارای این خصیصه باشند بعضی دارای این خصیصه نباشند ترجیح بلا مرجح است. و این کان لامر خارج عن طبیعه لاحق لها من خارجین، اگر این عارض از خارج آمد و ملحق به طبیعت شد، ترجیح برا مرجح نیست، این اختصاص قابل پذیرش است، اما حتما باید اون موجود مادی باشد که مثلا این موجود مادی استعداد پذیرش فلون صفت را داشت، اون دیگری این استعداد نداشت. فلا بد من ماده قابلت للتاثیرات الخارجیه به حسب اختلاف استعداداتها و انفعالاتها، و این استعداد و عرض خارج پذیری برای موجود مجرد فرض ندارد، و ذلک لم یتصور فی عالم الابداع، چون موجود مجرد عرض خارج نمیپذیرد، بنابراین فحق و کل نوع ان ینحصر فی شخصی، هر نوع مجرد بیش از یک فرد نخواهد داشت. این خلاصه مقام اول، چون بیش از یک فرد ندارد دیگر نمیتوان گفت که یکی شریف است دیگری اشرف، پس هر کمالی که برای نوع باشد این فرد دارد، پس بحث رو باید به نوع منتقل کرد و اون امر ثانی است. نظام فهمان و اما ثانی که نوعش اشرف الانواع است و از این نوع شریفتر فرض ندارد، اون رو قاعده امکان اشرف است. فلما دلت علیه قاعده تو امکان اشرف التي مر ذکر البرهانه علیها، برای اثبات مصول و امثال مصول به قاعده امکان اشرف تمسک کردن. در اجرای قاعده امکان اشرف گفتن موجود باید که مجرد باشد، در عالم مادیات امکان اشرف جاری نیست، این یک شرط. شرط دیگر آن است که نوعشون و ماهیتشون یکی باشد، نه دوتا، این هم شرط دوم، زیرا اگر یک نوعی یافت شد، نوع دیگر ممکن است اشرف از این باشد و ممکن نباشد. وقتی ما میتوانیم برهان قاعده امکان اشرف جاری کنیم که امکان اون یکی را هم ما بتوانیم اثبات بکنیم، اگر اون فرد، اگر اون نوع ممکن الوجود بود، البته باید ثابت بشود. در صورت اتحاد نوع می شود امکان را اثبات کرد، چون ماهیت نکیست، نوع یکیست، وقتی این ممکن شد اون یقینا ممکن است، اون فرد اشرف ممکن است. اما اگر نوع اون غیر از این نوع باشد، ما راهی برای اثبات امکان اون نداریم. وقتی راه برای اثبات امکان اون نداشتیم، هرگز نمیتوانیم بگم اون اشرف یقینا موجود شد. لذا یک از شرایطش این است که در عالم مجردات باشد نه طبیعت. شرط دیگرش آن است که ما وحدت نوعی را اثبات کنیم تا از راه وحدت نوعی پی به امکان اون ببریم. اگر او یک نوع دیگری باشد، شاید ممکن وجود نباشد. فلما دلت علیه قاعده تو امکان الاشرف التي مر ذکر البرهان علیها من ان الفیاض المطلق والجواد الحق لا یقتزل اخص حیث ما یمکن الاشرف. هرگز ممکن نیست خدای سبحان یک موجود شریف را بیافریند و اشرفی از او که ممکن وجود است نیافریند، زیرا اون موجود مجرد است، استعداد در اونجا مطرح نیست و تنها فاعل اونها همون علت فاعلی وقایی است و خدای سبحان هم که علیم و قدیر و جواد محض است. بل یلزم من فیض وجودهی و مقتضا جودهی الاشرف و فالاشرف، که منظور اشرف وجودی است نه اشرف حکمت عملی. باید در قوس نزول اون که اعلاست الاعلا فالاعلا یا الاکمل فالاکمل یافت شود. فلا جرم ابدع جل شأنه اولا العقول الفعاله و الصور المکرمه و الملائکه المحیمه و الانوار القاهره را که مجردات عالیان اینها را آفرید، بعد عالم مثال و مانند اولا. از هیه یعنی موجودات مجرده اشرف ما فی الامکان فی الواقع و به حسب طبقتهم و افضل تلک الذوات المقدسه و انوروها و ازوعوها و اقدمها و اقربها من نور الانوار جلت آلاؤه. در بین مجردات اشرفش همون فیض اول و صادر اول است، همون عقل کل است، همون عقل اول است و ما نند آن. ثم سائرها و ما سواهو علی ترتیب الی اواخر تلک الطبقه. بعد از او موجودی است که در تلو اوست از لحاظ درجه وجودی، همچنین خدای سبحان که رفیع الدرجات ذو العرش است که پس از دیگری فیوضات از او با حفظ مقام هر کدام تنزل میکنه الی اواخر تلک الطبقه و هی ارباب الاسنام و مسل الانواع طبیعیه. اینها مدبرات امرن به اذن خدای سبحان، این اسنام و نمونه های عالم طبیعی را تدبیر میکنن و نوهای طبیعی را میپرورانن. مسل انواع طبیعی هن و مدبرات آیات طبیعت که این مسل را افلاطون یا افلاطونیان اثبات کرد. مرحوم آخون میفرماد به این که گرچه این قاعده از پیشینیان ارث رسیده است، ولی ما سد ثغور کردیم، شبهاتش حل کردیم، مبانی فکری او را تبیین کردیم، در حقیقت اینها را ما احیا کردیم. و نحن قد احیینا رسوم المتقدمین فی القول بهذا المذهب، مسئله مسل را ما احیا کردیم، یعنی مبانی فکریش را تنظیم کردیم. احیینا رسوم المتقدمین فی القول بهذا المذهب و تقویمهی و زببنا عنه به قمع شبه و رفع شکوک به توفیق العزیز الحکیم کما سبق. اونگاه می فرمان به اینکه این فیض که تنزل می کند می رسد به موجودی که عالم سماوات رو اداره می کند، عالم زمین عرض اداره می کند مانندان. البته این استمدادیست از اصول موضوعه هیئت و نجوم پیشینیان که سیدنا استاد رضوان الله در همین تعلیقه صفحه 109 دو تا مطلب دارن. یکی اینکه برهان قاعده امکان اشرف و همچنین مسئول افلاطونی پیش ما ناتمام است. یکی اینکه این مسائلی که ایشون فرمودن اصول موضوعش را از هیئت و نجوم پیشینیان گرفتن. البته خسارتش رو باید علم طبیعی بپردازد نه فلسفه. فلسفه همچنان به کمال خودش ادامه میدهد. هیچ مسئله از مسائل فلسفی با تغییر هیئت عوض نشد، بلکه مسائل فلسفی روزانه و در هر عصری عمیق‌تر می‌شود. اما یه سلسله از مسائل طبیعی است که از هیئت و غیر هیئت به عنوان اصل موضوعی از هیئت و علم طبیعی به فلسفه می‌آید که عهده‌دار صحت و سقمش هم اون علوم طبیعی است نه فلسفه، زیرا نه مسئله فلسفی است و نه فیلسوف عهده‌دار اونهاست. امروز هم یه سلسله مسائل پیشرفته علمی هست که احیانا از علوم طبیعی به عنوان اصل موضوعی به فلسفه راه پیدا میکنن که ممکن است در آینده نزدیک یا دور این فرضیه هم عوض بشود. چون بحث فلسفه نیست، فلسفه عهده‌دار سود و زیان این گونه از علوم نیست. میفرمان اکنون که باید یک شواهدی ذکر کرد، باید از شواهد هیئت جدید ذکر کرد، نه از شواهد هیئت قدیم، با توجه به این که مسئله اصلا کاری فلسفه ندارد و اگر همه اینها را هم بردارند نه فلسفه آسیب میبیند بلکه جلوتر هم خواهد رفت. ولی اگر بنا شد که ما از اصول موضوع استفاده کنیم، اصول موضوعی که با علوم پیشرفته همراه تر است استفاده کنیم. این دو مطلب رو در این حاشیه و اون مطلب دوم ناظر به فرمایش مرحوم آخوند است در این صفحه 110. و آخر هذه العقول الظواهر، یعنی تابان و رب و تلسم الارض، اون که مدبر نمونه زمین است. و بهی یق و کدبانوئیت الارض، همون تدبیر ارض. علا مصطلح حکماء الفرس فی کل ما وردت فی هذا العالم من صور الانباء المرکبه. و عند انتهای سلسله العقول فی النزول یبتدع سلسله النفوس من نفس اقصى الافلاک و هو الفلک المحیط به عالم السماوات. حالا برای سهولت تر تعلیم و تربیت مسئله قاعده الواحد را آمدن باز کردن، گفتن عقل اول و عقل ثانی و امثال ذلک. بعد مرحوم صدر متعلین همونطور که فرمود من رسوم پیشینیان را احیا کردم، البته خوب به فرمایشات پیشینیان رسیده است و خوب اینها را برهانی کرده است که به تعبیر شیخ اشراق سخن از اول عشره و عشرین نیست، سخن از مئه و مئتین نیست، اینا نیست. گاهی به زبان کودکان سخن میگویند تا اینها را متوجه کنند، وگرنه اون واحدی که از واحد صادر شده است همون فیض منبسط است. این فیض منبسط را وقتی که باز میکنند میشود عالم عقول و عالم مثال و عالم طبیعت، و این باز رو وقتی بازتر میکنن میشه عقل اول و عقل ثانی و امثال ذلک. وقتی این رو یک جا میبینن میگوین عقل از خدای سبحان صادر شده است. یک واحدی است که لا شریک له، از اون واحدی لا شریک له صادر شده است. یک سان اولی صادر شده است که هو الاخر است، ثانی و ثالث ندارد. این فیض منبسط یک واحد است که دنیا و برزخ و آخرت صادر شد و صادر هست و صادر می شود، همه و همه در متن همین واحد حضور دارد. این واحد از اون واحد صادر شده است. این کثیر نیست، یکی است که لا شریک له و فیض همون واحدی است که لا شریک له. این رو تو قاعده الواحد توضیح می دن. حالا در این فیض منبسط که صادر شده است امر الهی است که از خدای سبحان صادر شده است. وقتی همین معنای صدور دقیق شد می شود ظهور. ما امرنا الا واحده، این واحد است که از او تعبیر می شود به جف القلم، با اینکه کل یومن هو فی شأن معزالی جف القلم، این چنینه. لذا می فرمان به این انتهای سلسلت العقول فی النزول یبتدع سلسلت النفوس من نفس اقصى الافلاک و هو الفلک المحیط و به عالم السماوات، یعنی فلک نهم. ثم نفس اشرف الکواکب و بعدها نفس کل کوکب کوکب و فلک فلک الى نفس ادون الافلاک و هو السماء الدنیا. و بعد طبقتها طبقت الصور الفلکیت و النجومیه علا افضل ما یمکنو فی وجود کل منها و افضل ترتیب یقع و بینها. چرا؟ چون بالاخره اگر مسئله سماوات و نجوم این چنین نباشد، بلکه طرزی که امروز میگوین باشد، یا طرزی که امروز میگوین نباشد، اگر پیشرفت صنعت و علم و اکتشافات نجوم و سفینه ها و امثال ذلک صحابی های دیگر کشف کرد، انسان برداشت دیگری خواهد داشت. هرچه هست بالاخره آیت مجردات عقلی است. اون مجردات عقلی ظهور کرد، چون مجردات عقلی ظهور کرد به بهتری وجه ظهور کرد. لأن ترتیبها ذل ترتیب العقول، نشانه این که مرحوم آخوند به این مسائل بهانه میدهد میبینید مؤلفات ایشون در منطق بسیار بسیار کم است که رسد به مسائل دیگر. به مرحوم شیخ در اون 17 اشکالی که میکند چند مطلبش نظر به همین است که حیف انسان حکیم نیست که عمرش در این مسائل صرف بکند. اینا در علوم جزئیه مثلا اون عمر صرف بکند. اینی که مرحوم آخوند به اون مسائل اصلا بها نمیده. نه مرحوم شیخ برهانش قوی هست، حرفی دروش نیم، منطق و برهان قوی است. مرحوم آخون میفرماد به این که برهان را چرا همیشه شما در مسائل مفهومی خلاصه میکنید؟ این رو در شفا در اسفار میفرماد به این که وقتی سخن از مفهوم است مرحوم بوعلی میدوندار خوبی است، اما صحبت از هستی شناسی است میبینید راجل است و هستی شناسی شهود میطلبد. لذا میفهمد وقتی که سخن از مفهومات است الا ماشاءالله او کم نظیر است، اما وقتی سخن از مفهوم نیست سخن از وجود است میبینیم ضعیف است. مرحوم آخوند در بسیار از موارد چه در شرح اصول کافی چه در مفاتیح الغیب میفهمد حرفایی است که ما فهمیدیم دیدیم دیگرانم فهمیدند و گفتند، حالا ما بیم الفاظ دیگران رو عوض کنیم وقتمون خیلی از این ارزشمندتر است، زمان خیلی برامون محترم است که ما بیم حرفایی که ما فهمیدیم و دیگران فقط سبق زمانی داشتن نسبت به ما، آمدن گفتن ما همون رو میگیم، ما حرف گفتنی فراوان داریم دیگه، حالا لازم نیست که چیزایی که اونا هم فهمیدند و ما هم فهمیدیم اونا گفتن ما بیم الفاظ عوض کنیم. اما وقتی بحث ها مفهومی شد میبینیم شیخ خیلی قوی است، وقتی بحث وجود میشود میبینیم خیلی راجل است. در اون 17 مسئله جسمانیت و حدوث و روحانیت البقا و مسئله حرکت جوهری، مسئله نحوه معاد جسمانی و امثال ذلک و فاصله نه اونقدری است که مثلا انسان بگوید مثلا 6 قرن 7 قرن فاصله، به حق خیلی زیاد است. یعنی فاصله مرحوم آخوند و شیخ بیش از 10 قرن است. نشانش آن است که در طی این 4 قرن خب حکمای فراوانی آمدند، خیلی حکما نامور آمدند، اهل ریاضت آمدند، اهل کشف و شهود آمدند، ولی بالاخره چیزی نتوانستن بیارن. بالاخره 10 تا برهان مرحوم آخوند قامه کرد، دیگری آمد 11 تا کرد یا 9 تا کرد یا مناقشه کرد. این کار جنبی است، کاری که مثلا جسمانیت و حدوث روحانیت البقا یه صفحه‌ای در فلسفه باز کرد برای خود، یه همچی کاری مثلا یه فیلسوف بکند نیست. حرفای عرفا را هم بق احیا کرده است، لذا اصلا بینها بها نمیداد مرحوم آخوند. بعد در اونجا که به مرحوم شیخ میگوید که حیف تو نبود که وزیر شدی، حیف تو نبود که عمرت به مسئله طب و اینا پرداختی، اینا اونجا معلوم میشه دید خیلی دید قوی است. لأن ترتیبها زلت، این برهان برهان عقلی است، یعنی بالایی که موجود مجرد عقلی است تنزل میکند. خب اگر او تنزل میکند قهرن آیت او اعلا آیات خواهد بود، این میشه برهان عقلی. کما ان صورت کل منها مثال العقل الذی به زائها، از پایین که نگاه میکنیم میبینیم آیه بالاست، از بالا نگاه میکنیم میبینیم زل آیه است و متجلی است به پایین. الا وجه لا یعتریها فطور ولا قصور ولا اعیاء ولا لغوب و اجرامها افضل الاجرام و اشکالها افضل الاشکال و حرکاتها افضل الحرکات. اینها یه چیز غیر قابل اعتمادی است البته رو همون اصول موضوعی که این مدعاهای سگانه را حالا دارم بیان بکنن. اما الاولا که اجرامشون افضل الاجرام است چون بسیطن به بساطت ها و بساطت کیفیت حل ملموسه و مع بساطت ها فإن فیها جمیع الکیفیات المحسوسه. پیشینیان میگفتن به این که برای افلاک هیئت خامس است، از عناصر چارگانه نیست، منتها همه اینها را علا وچن التف و اصفا و علز دارن. امروز هم اگر کسی سخن میگوید بالاخره مقلد رصدخانه است و تقلیدش هم باز به تقلید بسته است، تقلیدش به تحقیق بسته نیست. امروز الان کسی درباره ستاره شناسی یا کهکشان شناسی یا صحابی شناسی سخن میگوید مقلد رصدخانه هاست که یک بعد اساسی کیهان شناسی رصدخانه ها را فرضیه میسازد نه قضیه بدیهیه. پس برای دیگران تقلید مضاعف است برای خود اونها تقلید یک جانب است، تحقیق نیست. برای اینکه از اینها سوال بکنید اون مسائل پیش فرضتون بدیهی است یا فرضیه است، میگن فرضیه است. بنابراین جزم به اون معنایی که در فلسفه و الهیات هست و در منطقیات هست در علوم به اون صورت نیست. لذا میفرمان به اینکه ففی تلک الکیفیت الواحده، لذا مرحوم شیخ در همون برهان شفا ملاحظه فرمود در مسائل هیئت نجوم فرمود بسیار از این مسائل از برهان تهی است، با اینکه به حسب ظاهر مسائل نجومی خیلی قوی است. یک منجم ماهر که استخراج میکند یک پاش به تقلید این زیجات بند است. یه وقتی کسی 30 سال رو حداقل در رصدخانه ها میگذراند، طلوع و غروب و طول عرض کواکب را مشخص میکند، این یک پاش تا حدودی به تحقیق نزدیک است. بعد محصول 30 سالش رو در جدول زیجات مینویسد که طول فلون کوکب اینقدر، عرض فلون کوکب اینقدر، طول فلون بلد اینقدر، عرض فلون بلد اینقدر، بعد محاسبه میکند. بعد یه منجم میآید طول و عرض کواکب را و بلاد را از جدول زیجات استخراج میکند و مینویسد. این چندین بار مقلد است، این مقلد جدول است، اونم چند بار استخراج کرده است، مثلا 10-20 سال، با 10-20 سال تجربه نمیشود. اون هم به جدول ها و زیجاتی که دیگری در طی 30 سال در رصدخانه ها مثلا استنباط کرده است، در این کتاب نوشته. اونم خیلی از مسائلش به اصول موضوع تکیه میکند. لذا مرحوم شیخ در هم برهان شفا میفرماد بین که تو این مسائل هیئت و نجوم خیلی هاش خالی از برهان است. برهان را الهیات فلسفه دارد و بعد از او مسئله حساب، یعنی ریاضی بین ریاضیات حساب از همه قوی تر است. الان مثلا هندسه از همه علوم خسارت بیشتری دیده است، بعد از اینکه ثابت شد هیچ موجودی بسیط نیست، هیچ موجودی متصل نیست، همه مرکب از ذرات ریز اتمیان، بیشترین خسارت را هندسه دید. برای اینکه بساط هندسه بر خط است و سطح است و حجم، ما اصلا خطی در خارج نداریم، تا چند تا خط رو کنار هم جمع بکنیم مثلث و مربع داشته باشیم. قبلا که ما یه خطی داشتیم، خط مستقیم داشتیم، فکر میکردیم ما جسم متصل داریم. اما اگر معلوم شد که ما جسم متصل نداریم، همه اجسام مثل یک مشت آردن و همه از ذرات ریز تشکیل شدن، مگه ما روی آرد میتونیم خط کشی بکنیم مثلث و مربع داشته باشیم؟ وقتی خط نداشتیم سطح نداریم، وقتی سطح نداشتیم حجم نداریم. پس اون چیزی که تاکنون فکر میکردیم همه در وهم ما بود، الان فهمیدم ما در خارج هندسه ای نداریم، اینا تو وهم ماست. منتها مشکلات ما یه راه ساختمان رو میخواییم حل میشود، ولو با یه مشت آرد. علمی نیست که به واقعیت تکیه کرده باشد. اون ذرات ریز اتمی البته یک شکلی دارد که رو اون میشه خط کشی کرد و هندسه رو پیاده کرد. این پیشرفت فیزیک بیش از همه زیر این هندسه رو آب است، یعنی چیزی در خارج نیست مگر در وهم و خیال ما. اما هیچ آسیبی به فلسفه نرسوند. اگه مسئله ماده صورت بود تو همون ذرات ریز اتمی هست، لذا نوع حکما رو اون فصل و وضع تکیه نمی کردن، رو همون قوه و فعل تکیه می کردن. این که می فرمان فی تلک الکیفیت الواحده جمیع و تعوم اللذیذت و رواح طیبه و الالوان الحسنه و نغمات المبهجه، برای همان است که طبیعت فلک را می گفتن جامع طبایع جارگان است. اما چرا اشکال کرات افضل الاشکال است؟ برای اینکه فرعنها کریت الاشکال است و در علوم طبیعی ثابت شده است که کره از سایر اشکال مثلا افضل است. فقط با یعنی فی موضعه افضلیت و شکل کری علی سایر الاشکال. اما حرکات چرا افضل حرکات است؟ این رو البته باید دیگر بیان بکنن که سماوات که کلون فی فلک یسبحون بالاخره و اوها فی کل سماء امرها دارد. این را با مشاهدات یافتن وحی تایید کرده است که این موجودات سپهری بالاخره زیر پوشش مدبرات با وحی اداره می شوند. اینها را یک سلسله سرپرستانی اداره می کنند و یک سلسله محبوبانی از جلو اینها را می کشانند. لذا می گویند دو نحوه حرکت در جهان بالا مشهود است، یک نحوه حرکت مباشری، یه نحوه حرکت جذب کششی، نحوه حرکت کوششی. اینا از اون طرف که عابدند و ساجدند و مطیعند، تلاش و کوشش میکنند به اون محبوبشون برسن که با جذبه حرکت میکنند. اون که با جذبه حرکت میدهد محرک است من غیر متحرکن، بدون اینکه خود حرکت بکند حرکت میدهد. اونا که با کوشش حرکت میدهند نفسن که این قافله را حرکت میدهند تا به اون مقصد برسد. محبوب بدون اینکه خود حرکت بکند محب را حرکت میدهد. مثل اینکه آب زلال اگر در جایی مخزن باشد بدون اینکه خود حرکت بکند تشنه را به هم را به سوی خود میبرد، ولی نهر و جوی جاری خود حرکت میکند و ادیر هم به همراه میبرد. میفرماید فر حرکت موجودات آسمانی دو جور است. خلاصه این حرف لطیفی است. و اما ثالثه که حرکات اینو افضل حرکات است، برای اینکه فعلا حرکاتها عشقیتن شوقیه و محرکاتها عشاقون الهیتون و ملائکتون عقلیتون و نفسیه. دو گروه محرکن که به اوها فی کل سماین امرها عهده‌دار تدبیر موجودات فلکی. ادی که عقلند محبوبند و با جذبه اینها را حرکت میدن، ادی که نفسند سرپرستی حرکت را به عهده دارند. فتحریک الاولین که عقول باشد، تحریک غایی و هو تحریک محرک غیر متحرک، که تحریک المعشوق للعاشق و تحریک المعلمه بل ماهیت العلم للمتعلم و ماننده، و تحریک و سوانی که تحریک نفوس باشد که سرپرستان مباشر فعل افلاکن، تحریک فاعلی من فاعل مباشر للفعل که هر لحظه اراده و شوق جدید پیدا می شود و هر لحظه کار تازه می کند، و اشواق متجدده که تحریک شوق للمشتاق، یک وقت عشق عاشق را حرکت می دهد، یک وقت شوق مشتاق را حرکت می دهد. این دو نحو حرکت است. الحمدلله رب العالمين.